خط مقدم جهاد جهانی در واقع به شهادت رسیدن. اینایی که تو حوزه سلوک و اخلاق و عرفان و اینا کار میکنن، حتی اگر اقسام و انواع و اقسام ریاضت‌های عملی رو بکشن تا تجربه جهاد نداشته باشن سلوکشون ناقصه. یه روایتی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل میکنن، در منابع اهل سنت هم هست، در منابع ما هم هست، که فرمودن من مات ولم یقز ولم یحدث نفسه بغزو مات علی شعبت من شعب النفاق. خیلی روایت عجیبیه. میفرماد هر مسلمانی که همه عباداتش هم انجام بده، مستحبات و اینا هم انجام، اهل گناه هم نباشه، اما در تمام عمرش در یک عملیات شرکت نکنه، یعنی یه بار جانشو در راه خدا به خطر نندازه، یا اگر امکان جهاد نیست، جنگی نیست، با خودش حدیث نفس در باب جهاد نکنه، یعنی نگه با خودش که کاش یک صحنه ای هم بود ما می رفتیم جانمون به خطر منداختیم. اگر جنگ هست شرکت نکرده باشه، اگر جنگی نیست مدام با خودش حدیث نفس نکرده باشه که کاش یک صحنه جهاد بود که ما می رفتیم. پیامبر فرمودن این منافق میمیره، منافق مرده. خیلی تعبیر عجیبیه. یعنی پیامبر میگن یک شرط اسلام و پذیرش اسلام حقیقی اینه که هرچی هم اخلاقی، دینی، معنوی، اهل مستحبات، باید در عملیات شرکت کنه. در مورد مردان و زنان اجازه بدن همکاری کنن. باید در حداقل یه عملیات، یعنی یه بار جانتو به خطر بنداز در راه حق. سلوک اخلاقی کامل اینه. و فرمود اگر جنگ نیست لم یحدث نفسه بغزو، به خودش نگفته باشه که میشه یه جایی تو دنیا باشه من برم در راه حق بجنگم، کاش بود یک جایی که من میرفتم و خطر میکردم در راه حق. میگن اگر شرکت نکنه یا با خودش چنین چیزی نگه و نیت جهاد نداشته باشه اصلا، یعنی یک زندگی منهای جهاد، منهای خطر، منهای فداکاری رو برنامه ریزی کنه، ما تعالی شعبت من شعب النفاق، این یک رگی از نفاق درش هست. این خیلی تعبیر مهمیه. یعنی بعضی از علمای بزرگ اخلاق که اهل هم اخلاق نظری بودن، هم اخلاق عملی، هم عرفان نظری، هم سلوک عملی در اخلاق، به مقامات بالا رسیدن، تو کتاباشون هست، حسرت میخورن، میگن دو سه تا کار ما امکانش نداشتیم انجام بدیم تو این شرایط، یا جنگی نبود یا دسترس نبود. اینا یکیش حضور در عملیات بود، رفتن به استقبال شهادت بود. میگن بدون او سلوک اخلاقی ما کامل نمیشه، مراقبت درونی کافی نیست، یه مراقبت و یک رشدیست که فقط از راه عمل و خطر و مجاهده و تو کوره ابتلا و سختی و خطر افتادن و تو صف مقدم مبارزه چشم در چشم مرگ قرار گرفتن یا به حبس و زندان و شکنجه و اسارت رفتن تحقق پیدا میکنه. ولذا شما دیدین در تاریخ کسانی که از نظر علم دینی بالا بودن، باسواد بودن، از نظر معنویت تو خونه، عرفان تو خونه هم خوب بودن، مثلا بر شهوتشون، بر غضبشون تا حدودی مسلط بودن، اما در فضای مبارزه که وارد می شدن کم می آوردن یا اصلا وارد نمی شدن، می ترسیدن. ما کم نداشتیم آدمایی که آدمای مقدس، معنوی، ملا، ولی اهل جهاد، اهل مبارزه نبودن. امام بود، شجاع بود، اینا می ترسیدن. امام می گفت من از اون آخوندهایی نیستم که موعظه کنم بعدم برم یه گوشه بنشینم، من قلبم رو برای سرنیزه های شما آماده کردم. توی نامه های آخر عمرش میگه خمینی خودش سینش رو باز گذاشته برای شهادت و من منتظر شهادتم. خب یه دو اینجوریه، یه آخون اینجوریه، یه آخون اینجوریه، یک هیئت مذهبی اینجوریه، یک هیئت، هر دوشون هم میگن حسین، حسین، زینب، زینب، دو جوره. اینا علا شعبت من النفاق، پیامبر میفرماد اینا منافق میمیرن. نه که حسین حسین میگن ولی در عمل کار نمیکنم، خودشونو تو خطر قرار نمیدم، واقعی نیست. میگن در رأس اخلاق حسنه یکی جمله شجاعته. شجاعت چگونه خودش رو نشون میده و چگونه رشد میکنه با جنگیدن، با جهاد، با زندان رفتن، با فحش خوردن، کتک خوردن، ترور شدن، بچه تو، شوهر تو، پسر تو فرستادن به صحنه. شجاعت اینجوری به وجود میاد، این خصلت های بزرگ. یکی از مراتب بالای تهذیب نفس و علو و اخلاق و تقویت روح و پرورش همت بلند، علو و همت، یک بهترین راهش جهاد. مؤمن غیور و مؤمن بی غیرت، اون میشه مجاهد، این میشه قائد. و خدا میگه مجاهدین و قائدین پیش من مساوی نیستن. فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. خیلی خدا میگه خیلی فرق بین متدینینی که خطر نمی کنن، میخورن و میخوابن و زیارت هم میرن، و مؤمنینی که زیارت میرن جهاد هم میرن. خدا میفرماد بین این دوتا خیلی فرقه، اجرا عظیما. اینا مثل اونا نیستن، در قیامت مثل هم نیستید. اینه وضع جهاد و شهادت. کسی که جانش رو حاضر معامله کنه، این دیگه از خیلی از موانع گذشته، یه مرتبه پرشی رفته و بالا. مسیری که بقیه 40 سال آروم آروم به سختی یه اقلیتی طی میکنن، جاهد که رفته به استقبال شهادت، یه مرتبه یک شبه ره 100 ساله میره، اونا وقت میتونن از خیلی از گناهایی پرهیز کنن که ما نمیتونیم، هر چم درسش رو خونده باشیم. جهاد گفتن بزرگان ما میگن جهاد دو تا اثر داره، یک فایده و برکت برای جامعه داره که ظلم رو عقب میزنه، کفر و ظلم رو و توحید و عدالت رو تو جامعه گسترش میده. این فایده و برکت جهاد برای دیگران و برای جامعه. اما یه فایده مهم هم برای خود مجاهد داره، اصلا اگر حتی اگر جهاد بیرونیش 100% شکست بخوره، این اولیش جهاد اصلی اولیه، و اون که روح خود مجاهد رشد میکنه، روح انسان تو جهاد رشد میکنه. لذا حضرت امیر فرمود دریست در بهشت که از درهای بهشت باب المجاهدینه، چنان که در باب شهدا، شهدای شما و همه شهدای تاریخ، قرآن میفرماد که ان ربهم یرزقون. امام توی تفسیرش وقتی همون مقام دیدم میگفت که احیاء ان ربهم یرزقون، بعضیا فکر میکنن این ان ربهم قید احیاه، یعنی اینا زنده اند پیش خدا، در محضر خدا، در حالی که خب همه کسایی که میمیرن بعد از مرگ به یک معنا هستن و همه اندالله هن، این خصوصیتی نیست. چون میگفت به نظر من این اندالله اندربهم قید یرزقونه نه قید احیا، یعنی رزق داده میشن اندربهم، این دیگه مخصوص شهداست، به هیچ کسی دیگه نگفتن. اولا ربهم یعنی رب الشهدا، شهدا رزق داده میشوند اندربهم پیش رب الشهدا، یعنی یک ضیافت خصوصی داره خدا، خودش مهمانداری میکنه از شهدا که از هیچ یک از بهشتیا اونجا نمیدن. خدای متعال در این آیه میفرماد که شهدا اندربهم یرزقونن، یعنی یک سفره، یک ضیافت ویژه داره خدا، فقط شهدا اونجا اجازه دارن برن. خود خداست و شهدا، رب الشهداست و شهدا، هیچ کس دیگر اونجا را نمیدن. پس بهشت یک در ویژه شهدا داره، نعمات ویژه برای مجاهدین داره، چه شهید بشن چه نشن، و یک رزق خاصی خدا داره فقط برای شهدا. اینا تعابیر مهمی است. و میگن او کسی که اهل جهاد، اهل حبس، زندان رفتن، شکنجه، خودشو به خطر میندازه، این آدم اگر آنچنان است هم آنچنان تر میشود، این رشد میکنه، روح خودش رشد میکنه، صفات رذیله ازش دور میشه. کسی که گاهی 100 تا عیب نفسانی هست که باید ما 100 سال زور بزنیم اگه بتونیم برطرف کنیم، ولی کسی که یک مرتبه پاکبازی میکنه، میگه خدا هر چی دارم مال تو، همین الان، این یک مرتبه از تمام این رذیلت ها عبور کرده. اصلا کسی که جانش میده دیگه حسود میشه، خسیس میشه، حریص میشه، اینا همه عیبای بزرگی که ما گرفتارشیم دیگه. یعنی کسی که گفت خدایا من آمدم هر چی دارم مال تو، یک مرتبه میبینی از حسد، از حرص، از خست، از کینه، از شهوترانی، از نگاه به ناموس مردم، از دزدی، از خطر رشوه، اختلاس، از همین یک مرتبه عبور میکنه. مگه شهادت طلب میاد رشوه بگیره؟ کسی که شهادت طلبه اهل اختلاسه، اهل بیناموسیه، خطر داره جاسوس بشه، اهل فیش حقوقیه، نه دیگه، یک مرتبه از هزار تا خندق عبور کرده. اینه که بعضی بزرگان اخلاق میگن کسایی میخوان یک راه سریع برای تهذیب نفس و تقرب به خدا پیدا کنن، برن به جهاد، برن به جهاد. و آدم شمشیر خورده، ترکش خورده، فولاد و آب دیده است، شمشیر آب داده است، حیرت و علو و همت روح بلند پیدا میکنه، روحیه های بد یک مرتبه همه ازش جدا میشه. و اینا میگن خاصیت جهاد و حبس و شکنجه و تبعید و زندان و جانباز شدن و اینا همه خاصیتش همش مثبت و تقویت روحه، ارتقاء مقامه. اگر یک کسایی رو تضعیف میکنه، یعنی بعد تو جنگ ضربه میخوریم، میترسیم، فرار میکنیم، ضعیفتر میشیم، اون مشکل ماست، اون مشکل مربوط به جهاد نیست، چون جهاد خاصیتش تقویته. اگر کسایی مثل اون دسته ای که عرض کردم میرن جهاد، بعد تضعیف میشن، تردید میکنن، سست میشن، وامیدن، این مشکل خود ماهاست، مشکل خود اوناست، این تقصیر جهاد نیست، چون جهاد خاصیتش تقویت روحه، نه تضعیف روح. اگه کسی ضعیف میشه مشکل خودشه. جهاد یعنی همیشه در تمام زندگی شجاع باش، تو اقتصاد میری شجاع باش و پاک، شجاع و پاک باش، تو سیاست، تو خانواده، تو همه جا شجاعانه زندگی کن. مستقیم برو سراغ علت، با معلول ها مبارزه نکن، برو سراغ علت، ریشه شو بزن، ریشه. و همت بزرگ، صاحبان همت بزرگ مجاهدینه، بالاترین همت رو مجاهد داره، چون میگه که یه مرتبه همه چیزو میاره تو طبق اخلاص، با همه چیزش میخواد معامله کنه، هر چی داره میاد معامله. همه دیگه تاجرن، میگن چی رو بردارم چیکار کنم، هی محاسبه چرتکه فلان. این مجاهد کسیه که میگه هر چه دارم و هر چه هستم همین الان یه جا معامله میکنم. اینه همت بالا، اینا قدرت یعنی این، و اینا نتایج بیشتری هم میبرن، هم به زندگی دنیاشون نظم و قاعده و هدف میدن، هم به آخرت، و اتفاقا فواید و برکاتش در دنیا و آخرت بیشتره. اینا مجاهد انسان رشیدی است که بقیه اگر فکر میکنند این اساسی فکر میکنند، بقیه اگر زحمت میکشند کار میکنند این کار بزرگ میکنند، چون همتش با بقیه فرق میکنه، بقیه کارهای کوچیک کوچیکه، یه آجر دو آجر. مجاهد یه مرتبه معماری رو تغییر میده، یه مرتبه جهت تاریخ رو عوض میکنه. میگن متدینینی که اهل جهاد نیستن مثل لاک پشت، مثل سنگ پشتی که سرشو تو کاسه پشتش فرو میبره و جرئت نمیکنه ببره بیرون، تا یک تق میشه سرش میبره تو لاکش. دیدید لاک پشت داره، تا یک تق به توپ میخوره زود سرش میبره تو ترمز وای میست. این سبک زندگی مسلمان ها شیعیان غیر مجاهده، آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه. اونم گربه، ما تا ندیم گربه به کسی شاخ بزنه، اینا از شاخ گربه هم ملاحظه میکنن. سرش میبره تو لاکش و میگه یکم صبر میکنم، سکوت، توقف، ببینم چی میشه، به نفع من هست الان یا نیست. جیرینگی مجاهد کسیه که همیشه آماده سردادنه، محافظه‌کار نیست، ترسو نیست، عقب نمیره، چشماندازش دورتر رو میبینه، به همه بشریت، به همه جهان فکر میکنه، نه فقط به خودش. شجاعت و دلیری وقتی توأم بشه با عقلانیت و با طهارت و پاکی، اینا مسیر دنیا رو عوض میکنه. نکته دوم، اولا این جنگ اساس شیعه سنی نیست و این جریانای میخوان شیعه سنیش کنن و خواستن، ولی شما تو صحنه بودید بهتر میدونید، خانواده ها بچه‌هاتون بودن بهتر میدونن، سنی ها در عراق و سوریه و منطقه بیشتر قربانی شدن تا شیعه، یعنی علماء سنی بیشتر کشته شدن به دست این تکفیری ها تا علماء شیعه. مسجدهای سنی چند برابر شیعه، اصلا توی عراق که مسجد شیعه چون مناطق دست اونا اصلا نبود، اکثرش در عراق اغلب مساجد سنی رو خراب کردن، در سوریه مساجد سنی رو خراب کردن، بیش از اینکه بخوان قبر قبور اهل بیت رو خراب کنن، قبر اصحاب پیغمبر رو خراب کردن، که حتی بعضیاشون تو صفبندیای پس از پیغمبر اتفاقا او طرفی که شیعه قبول داره نبودن، ولی اینا قبره اونا رو خراب کردن. اهل سنت بیش از شیعه از تکفیری ها صدمه خورده، کشته داده، علماشون، مردمشون آواره شدن. اهل سنت آواره شدن، اغلب آوارگان در عراق و سوریه اهل سنت هن. مسجدای اینا خراب شد، علما اینا کشته شدن. مسئلهش جنگ شیعه سنی نبود. تفکر وهابی تکفیری سنی نی، اینا یک چیز دیگه است. اینا سنی‌ها رو قبول ندارن، اینو بدونین. اینا رهبرانشون، رهبران فقهی و کلامی اهل سنت، اصلا دیدگاه‌هاشون با افکار رهبران تکفیری متفاوته. رهبران تکفیری‌ها دیگه به خوبش که کمالاتی داشته و نقاط ضعفی، دیگه بهترینش ابن تیمیه بوده. ابن تیمیه میگه حکومت اسلامی ایدئال از نظر ما حکومت بنی امیه بود، حتی نه بنی عباس. دفاع میکنه از اینا، میگه ابن تیمیه رهبر این تکفیری‌ها میگه که بنی امیه در زمان بنی امیه حکومت اسلامی ابرقدرت جهان شد، قدرت اول جهان بود، تمام کره زمین از حکومت بنی امیه به اسم اسلام در واقع حساب می‌بردند، عزت اسلام در این دوران بود. فقط اینا دو تا عیب داشتن، اون مهم نبود. یکی ای که به علی فحش میدادن و سب و لعن علی میکردن، که حالا این خیلی مهم نیست در برابر خدماتشون. یکی هم نماز اول و خون نبودن. مشکل بنی امیه جدی این فقط. جنایت ها و اینا هم همه هیچی. وقت بنی امیه بزرگان و مفسرین اهل سنت میگن این آیه شریفه قرآن که الشجره الملعونه فی القرآن، آیه شجره ملعونه که نازل میشه، بزرگان مفسرین اهل سنت میگن این شجره ملعونه بنی امیه هم. این نظر سنی هاست که شجره ملعونه درخت نفرین شده همین بنی امیه بودن، مصداق اصلیش و بارزش. این میگه که اینا بهترین تعبیر بودن. ابوالفدا از مفسرین اهل سنت در مورد میگه اصلا این آیه در شأن بنی امیه نازل شده، اینا شجره ملعونه بودن. در منابع اهل سنت هست که رسول الله به طور ویژه اسم مروان و پدرش و بنی امیه رو آوردن و اینا رو لعن کردن و بعد همینا آمدن حاکم شدن در جهان اسلام. کسانی اگه بخوان به این منابع رجوع بکنن، کتاب منهاج السنه مال خود همین ابن تیمیه هست، جلد 4 صفحه 130. این عبارت که شجره ملعونه هستن در مستدرک جناب حاکم جلد 4 صفحه 480 و همینطور تفسیر فخرالرازی درالمنصور در ذیل همین آیه، این تعبیری که عرض کردم که سنداش داشته باشن دوستان، این تعبیر که پیامبر در منابع اهل سنت بنی امیه رو لعن کردن، مسند احمد جلد 2 صفحه 385 و مستدرک حاکم جلد 4 صفحه 480 منابع اهل سنت اینه. سنی ایناست. این تکفیری‌ها بنی امیه رو قبول دارن، بعضیشون یزید رو هم قبول دارن. خب میدونین این ابن تیمیه رو فقها سنی تکفیرش کردن، گفتن این کافره و مرتده. و در زند حکومت سنی، قاضی سنی در حکومت سنی، ابن تیمیه رو انداخت تو زندان و گفت این مرتده و تو زندان سنی ها مرد. اصلا اهل سنت قبولش نداشته. حالا اینا شدن سخنگویان اهل سنت. راجب ابن ملجم میگه حالا درست کار خوبی نبود زدن علی ابن ابی طالب، ولی بالاخره ابن ملجم حواستون باشه خیلی وقتا روزه بود، نماز اول و خون بود، قرآن میخوند. علی رم به قصد غربت کشت، هدفش خدمت به دین بود. درسته که گفتن پیغمبر گفته اشق الناس شقی ترین مردمه، اما اینم حواسمون باشه ایشون اعبد الناس هم بود، عابد ترین مردم بود، مدام در حال ذکر و روزه و نماز بود. اینکه در منابع اهل سنت مسند ابی یعلا و مجمع الزوائد میگه که عمار گفت رسول الله ما رو امر کردن که پس از من شما با سه گروه بعدها خواهید جنگید و باید بجنگید. این تعبیر ناکسین و قاستین و مارقین، یعنی اصحاب جمل و اصحاب معاویه و خوارج، اصلا خدا پیغمبر پیامبر اکرم پیش بینی کردن و این تو منابع اهل سنت هست که به علی گفتن اینا جلوت میستن تو با اینا خواهی جنگید، تو منابع اهل سنت این روایت. یا عمار میگه که پیامبر، اینم تو منابع اهل سنته، عمار میگه رسول الله گفت یا علی به زودی ظالمان با تو خواهند جنگید پس از من، در حالی که تو بر حقی، هر که تو را یاری نکند در آن روزها از من نیست. هر کی در درگیری علی با دیگران تردید کنه، کنار علی نیسته، از من نیست و در قیامت در کنار من نخواهد بود. این روایت در منابع اهل سنته. بنابراین مخواستم این عرض کنم، سنی یه چیزه، این وهابی تکفیری یه چیزه و این ادامه همون درگیری های صدر اسلامه، بحثش یه سنی نیست. چون بنی امیه و بنی عباس یه عالم از رهبران سنی ها رو کشتن که اونا طرفدار اهل بیت بودن. اغلب علماء سنی بزرگ در تاریخ در جنگ اهل بیت، مبارزه اهل بیت با بنی امیه و بنی عباس، اینا طرف اهل بیت بودن. همین ابو حنیفه طرف اهل بیت بوده، امام شافعی طرف اهل بیت بوده، اینا با دستگاه بنی امیه و بعد بنی عباس درگیر بودن. اینا زندانهای اینا می رفتن، همطور که اهل بیت تو زندانهای اینا بودن، اینا هم رفتن. این حواستون باشه ها، رهبران اصلی اهل سنت اصلا نگاه تکفیری و وهابی و ابن تیمیه اینا رو نیستن و قبول ندارن، اینا رو کافر میدونستن. اینا هم اونا رو کافر میدونستن. این دیدگاهی که به اصطلاح به نام وهابی تکفیری، اینا رهبران روحانی سنی رو هم قبول ندارن. الان دقیقا همینه پشت قضیه صهیونیستا و رژیمای فاسد منطقه و آمریکا و اروپا و اسرائیل و اینایه. یه جاهای جلوی صحنه خوارج فرستادن. اینها طبق تفکر سنتی اهل سنت، اینها رهبران مذاهب و رهبران فتوا بین علماء اهل سنت رو قبول ندارن اصلا. اینا مرجعیت علماء سنی رو قبول ندارن تکفیری ها، برای خودشون ایدئولوژی مستقل میسازن. به یک معنا میدونین این تکفیری ها سنی منهای روحانی هن. اسلام منهای روحانیت سنی هن. اینا اصلا به مراجع و آخونداشون و به ابو حنیفه و امام شافعی و کیو که اصلا به اونا کار ندارن. عقیدهشون اینه که اجتهاد و تقلید، مفتی و مقلد، حرف مفته. میگن تقلید ما نداریم، اتباع مستقیم. میگه که تمام مذاهب اسلامی، نه فقط شیعه، تمام سنی ها و بزرگانشون اینا از اصل اسلام منحرفن. این عقیده تکفیری هست تو کتاباشو. ابن تیمیه اینا رو نوشته، محمد بن عبدالوهاب اینا رو میگه. اینا عقیدهشون اینه، میگه تمام روحانیون و مذاهب سنی منحرفن، حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی. حتی خود اینا حنبلی بودن، ولی در اینها میگن ما حنبلیگری رو به عنوان مذهب قبول نداریم. میگه اشعری و معتزلی و شیعه و اینا همشون، تمام این مذاهبی که تو کلام و فقه هست، همه منحرفن از اسلام. بعضیشون منحرفترن مثل شیعه، ولی سنی هم همه منحرفن، باید یا اصلاح بشن یا اعدام. بعد خودشون آمدن یک فرقه جدید ساختن به اسم این که اینا همه شرک توحید واقعی قبل از اینکه این مذاهب به وجود بیاد. ما میخوایم توحید واقعی رو به شما میگیم. خب اون توحید واقعی چیه؟ توحیدی که محمد بن عبدالوهاب میگه. در واقع میگه مالک و شافعی و احمد حنبل و ابو حنیفه رو بذار کنار، به جاش محمد بن عبدالوهاب بذار. یعنی یک مذهب جدید، مذهب خودمون، به اسمی که همه مذاهب باطلن، بریم به توحید برگردیم. میگه ما یک دشمن دور داریم، یک دشمن نزدیک. دشمن نزدیکمون شیعه و این سنیای منحرف و صوفیا و اینا هن، مسلمونای اینا را مسلمان های منعرف. دشمن دورمون کفر و مثلا آمریکا و فلان. اول باید حساب دشمن نزدیک رو برسیم، بعد نوبت آمریکا و اسرائیل و این حرف هست. هیچ وقت نوبت اونا نشد و نمیشه. اینه بعضی بزرگان اخلاق میگن کسایی میخوان یک راه سریع برای تهذیب نفس و تقرب به خدا پیدا کنن، برن به جهاد، چون جهاد خاصیتش تقویت روحه نه تضعیف روح. اگه کسی ضعیف میشه مشکل خودشه. جهاد یعنی همیشه در تمام زندگی شجاع باش. وقتی که همه شهید شدن در کربلا افتادن، زنان رو به زنجیر کشیدن و بچه ها رو دارن میبرن، یک لحظه حضرت زینب سلام الله علیها میایستن، رو میکنن، نگاه میکنن به پیکر پاره پاره شهدا، یک نگاهی میکنن به بچه هایی که در زنجیرن دارن کتک میخورن، شلاق میخورن، یک نگاه میکنه به دختران جوانی که در معرض نگاه های کثیف اینا هستن. زینب سرش رو بالا میگیره، وا محمدا صلا علیک ملائکت السما، درود فرشتگان آسمان بر تو. حضرت سجاد رو میکنه به اونا و میگن که این حمله ای که به من کردی برای این بود که من عقب نشینی کنم. اما علمت ان القتل لنا عاده، هنوز نفهمیدی که ما عادت داریم به کشته شدن، هنوز نفهمیدی که شهادت برای ما کرامته. به من حمله میکنه که فکر کنی من ترسیدم. ما عادت داریم به کشته شدن، شهادت سبک زندگی ماست، ما را چی میترسونی؟ و السلام علیکم و رحمت الله.